أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در زکات مستحب بود. در مواردی، مورد اول مال التجاره بود که عرض شد مشهور فقهای ما استحباب زکات در مال التجاره است. عرض کردیم دو دسته از روایات در اینجا هست. دسته ای که ظاهر در وجوب زکات و ثبوت زکات در مال تجاره است، و دسته ای که نفی کرده است زکات را در مال تجاره. عرض شد این دو دسته با هم به حسب ظاهر اولی متعارضند، ولی جمع عرفی دارد این تعارض. تعارض مستحکم نیست و جمع عرفیش همون است که مرحوم مشهور گفتن و مرحوم سید هم اختیار کرده است: حمل روایات ظاهر در وجوب زکات بر استحباب. عرض کردیم دو تقریب یا دو وجه برای این حمل بر استحباب قابل ذکر است. تقریب اول گذشت که همون حمل ظاهر بر اظهر یا نص و صریح است، زیرا روایات نفی صریح در نفی وجوب است، ولی روایات اثبات ظاهر در وجوب زکات یا تعلق زکات است، به نحوی که گذشت به تفصیل. وجه دوم اینکه از میان روایات دسته اول که روایات دسته دوم که روایات نفی زکات بود، در میان اینها یه روایتی بود، اون روایت اولی صحیحه زراره که عرض کردیم بهترین روایات نفی از سندن و دلالتن. اون روایت میشه قرینه باشد بر اینکه مقصود از روایات اثبات زکات استحباب است، یعنی در ذیلش خصوصیتی آمده است که از این ذیل ممکن است کسی قرینیت بر استحباب استفاده کند، و همیشه شاهد جمع به اصطلاح. این روایت صحیحه زراره همون قصه اختلاف ابوذر و عثمان را نقل کرده است: قال كنت قائدا عند ابي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام، فقال يا زراره ان ابا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله، فقال عثمان كل مال من ذهب او فضه يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاه اذا حال عليه الحول، فقال ابو ذر اما ما يتجر به او دیر و عمل بهی فلیس فیه زکاتون، انما الزکات فیه اذا کان رکازن کنزن موضوعن فاذا حال علیه الحول ففیه الزکا، فاختصبا فی ذلک الى رسول الله قال فقال القول ما قال ابو ذر، فقال ابو عبدالله علیه السلام لابیه ما تريد الا ان يخرج مثل هذا فيكف الناس عن ان يعطوا فقراءهم ومساكينهم، فقال ابوه عليه السلام اليك عني لا اجد منها بدا. در صدرش این دو قول دو اختلاف دو نفر رو در زمان پیغمبر ابوذر و عثمان رو نقل کرد، تحاکمی که مراجعه‌ای که به پیامبر کردن، پیامبر هم فرمود حق با ابوذر است، زکات نیست در مال و تجاره یا درهم و دیناری که باش یتجر به، که اگر مقصود همون مال و تجاره است، چون که فرقی نمی کنه درهم و دینار مورد تجارت قرار بگیرد یا مال دیگری. همون توسعه ای که استفاده کرده بود اون عثمان از این زکات نقدین که در کل ما يكون مالا يطلب ماليته وقيمته، مال محض به اصطلاح، همون مال التجاره مال محض. پیامبر فرمود نه، حق با ابو ذر، زکات مخصوص به درهم و دیناری است که لا یعمل به، لا یتجر به، موضوعا اولا نقدین باشه، رکاز باشه، رکاز یعنی معدن، کنایه از همون پول درهم و دینار قبلا گفته شد، بعدم موضوع باشه یعنی کنز شده باشه به اصطلاح، نگه داشته شده باشه. این موضوع زکات، اما مال تجاره و موضوع زکات نیست. بعد این صدرش مشخصه که از روایات نفی زکات در مال تجاره یا در چیزی که مالی که جنبه قیمت و مالیتش ملحوظه ولی کنز نشده مثل درهم و دینار باشه و رکاز هم نیست، یعنی پول محض نیست، تا پول محض نباشه، موضوع هم نباشه، زکات بهش تعلق نمیگیره، پس در مال و تجاره زکات نیست. صدرش روشنه در از ادله نفیه دیگه، ولی ذیلش این عبارتی که در ذیل آمده، فقال ابو عبدالله علیه السلام، چون امام صادق هم اونجا حضور داشته خدمت امام باقر، وقتی امام این را امام باقر این را فرموده به زراره، امام صادق این زید را فرموده، قال لأبی، فقال ابو عبدالله علیه السلام، ما تريد الا ان يخرج مثل هذا، خواهی این مطلب بیرون بیاد از شما، منتقل بشه، نقل بشه به وسیله زراره و روات، بعد دیگه تجار شما شیعیان به فقرا و مساکینشون دیگه پولی نمیدن. فیکف الناس ان یعطوا فقراءهم و مساکینهم، این سبب میشه که دیگه اینا زکات ندن، زکات مال تجاره وقتی بفهمند واجب نیست. که اندام میخواد بگه چرا این رو گفتی، بذار بردار این زکات رو داره میدن، خب حالا واجب نیست، واقعا پیغمبر واجب نکرده، ولی به این ترتیب در این حال یک خدمتی داره به فقرا میشه، کمکی داره به فقرا انجام میگیره به وسیله این کار، اینها از این کمک محروم میشن، فقرا و مساکین محروم میشن از این خیر و از این زکات مال و تجاره. این تعبیر ظهور عرفی داره در اینکه پس این کار فی نفسه راجحه، مستحب اقلا لا اقل از اینکه راجحه، اگه واقعا رجحان هم نداشت، استحباب هم نداشت دادن زکات، زکات مال و تجاره یا درهم و دیناری که باش تجارت میشه، کنز نشده بلکه خرید و فروش میشه، باش متاع خریده میشه، باز اون متاع فروخته میشه و هاکذا، که همین مال و تجاره است در حقیقت. اگر دادن زکات این مال استحباب هم نداشت، رجحان هم نداشت، این تعبیر امام صادق خیلی مناسب نبود، چیزی که اصلا راجح هم نیست. این دلیل بر این که اصل این مشروعه، مشروعیت داره لااقل در حد رجحان دادن زکات در مال تجاره، ولی واجب نبوده، پیامبر اکرم واجب نکرده بوده ایرا، ولی مستحب هست دادن این چنین زکاتی. ولذا امام صادق عرض کرده به پدرش، حالا این شما این عدم وجوب را اینجا با اصل مشروعیت و رجحان و صدقه هم که خیلی ثواب زیادی داره، مثلا زکات فقرا و مساکین هم که زیادن اینا استفاده میکردن از این، شما چرا حالا میخواید این رو بگید، این نفی را بکنید، نفی وجوب را در این در زمان این بحث میان ابو ذر و عثمان را، تا اینکه اینا دیگه ندن، یکف الناس ان یعطوا. خلاصه این ذیل را ممکنه کسی شاهد بگیره برای اینکه پس اصل دادن زکات مال و تجاره مشروعیت داره به عنوان مال و تجاره، استحباب و رجحان داره که امام صادق این گونه تعبیر میکنه، چیزی که حتی استحباب و رجحان نداشته باشه این تعبیر خیلی تناسب با اون نداره که امام فرمود، امام صادق بگوید فیکف الناس ان یعطوا فقراءهم مساکن، پس معلومه این اعطا و این دادن، دادن زکات و مال تجاره فی نفسه راجح، خوب شرعا امام داره میگه، امام میگه خیلی خوب، من می‌خواستم حکم واقعی رو بیان بشه، بالاخره چون ولو به جهت اینکه اهل سنت قائل به وجوبن، به لزومن، خواستم بگم این لازم نیست، اینا بی خود ادعای وجوب بکنن. این اختلاف از زمان صحابه بوده، حق هم با ابوذر، این واجب نبوده ولی راجح بوده. بالاخره این زید رو ممکنه کسی قرینه قرار بدیم، این وجه دومه. چون اگر راجح نبود که امام نمیگفت چرا این چیزی بیان کردی، امام صادق بود پدرش، نمیگفت چرا این نفی وجوب رو کردی، خب چیزی که نه واجبه نه راجحه، هیچ رجحانی نداره. خب یه نوع خیلی خوب، ولی نه اینکه مخصوص اهل سنت نیست، و یکف و شیعه، نه فقط اهل سنت، شیعه، شیعه هم یکفوره. در یه روایت دیگری همین روایت نقل شده، اونجا میگه فقراء اصحابک فیحرمون فقراء اصحابک من الزکات، یعنی خود شیعه مقصود که از فقرای هم، نه یعنی فقرای اهل سنت، که فقرای مسلمین هم، کسانی هم که این فتوای این یخرج هاجا، برای کی یخرج؟ برای شیعیان یخرج، سنی ها که از زراره چیزی قبول نمی کردن، عمل نمی کردن به روایت زراره، عمل نمی کردن. ما تورید الا ان یخرج مثل هادا، یعنی این خبر از شما صادر بشه به وسیله زراره و نقل بشه برای شیعیان، فیکف و اونایی که عمل میکنن به روایات زراره، کی هن؟ شیعیان هن. فیکف و ناس ان یعطو فقراء و مثلا نه خیر نبوده، این شیعه نبوده. بعد هم عرض کردم مقصود روشن، مقصود شیعه است. اون روایت دیگه فقراء اصحابک داره، فیکف و فقراء و اصحابک ناس به معنای ناس تو آیه نیست که هر جا ناس آمد حمله بر اون آیه میکنید، نه اینجور نیست. زراره که اهل سنت نبوده، روایتش هم که برای اهل سنت نقل نمیکرده، یخرج عن الامام الا الاصحاب دیگه. از که هم تو روایت دیگر هم داره همین نقل کرده، همین اختلاف زراره، اونجا میگه یحرم و فقراء و اصحابک. روشنه مقصود اینه، فقرای مؤمنینه، یعنی دیگه زکات نمیدن اصحاب شما، چون میفهمن که واجب نیست. حالا که واجب نیست، سنی ها که قائل به وجوبن، حکام هم به جور میگرفتن ازشون، چه بدن چه ندن، چه قائل به وجوب بودن چه نبودن، حکام خودشون میگرفتن زکات رو اونجا به اجبار، چون اونا قائل به وجوب بودن. کسی هم از حکام به حرف امام صادق نبود، باقر نبود، مشخصه این بحثای چیزی رو نکنه. بنابراین این ذیل کاش ظهور داره، در اینکه ظهور عرفی البته، که این امر مشروع بلکه مستحب و راجحی بوده که این زکات داده بشه، ولذا امام صادق دلش می‌خواسته که این خارج نشه تا مردم عمل کنن. اصحاب امام صادق که پول دارن، تجارت دارن، تجار، اونا هم عمل کنن به این، زکاتت مال و تجارشون رو بدن به فقرا، فقرای شیعه، و محروم نموندن فقرای شیعه از این زکات. این ظهور عرفی داره در اینکه پس این کار مستحبه، لااقل از اینکه مستحبه و راجعه، ولذا امام میخواد مخفی بمونه این نفی وجوب، ولو بجنه اینکه مردم خیال کنن این مثلا واجبه بدن. چه اشکالی داره؟ نه، چون اصلش راجعه، حالا این که واجب نیست، شما دارید اصرار میکنید که واجب نیست، چرا اینو میخواهید منتقل کنید؟ باشه همینجور بدن، چون به نفع فقراست و کار خیلی راجح و رجحان شدیدی هم معلوم میشه داره، در حد استحباب مؤکد معمولا اینجوریه. مثل اینکه ما بیاید بگیم آقا نه، یکی بگیم بابا نماز شب واجب نیست، یا خیلی از این مستحباتی که حالا در عرف در حد مثل واجبات باش عمل بشه، بگیم آقا اینکه حالا لازم نیست. خب آقا چرا اینو میگی؟ حالا درست ما میدونیم لازم نیست، واجب نیست، ولی لازم نیست که بگی. مثلا یکی بگه شهادت ثالثه در نماز واجب نیست، خب چرا اینو میگی؟ حالا مردم دارن میگن اینم خیلی خوبه، بذار بگن راجع هم هست، فلان جا هم هست، یا جاهای دیگه از این قبیل خیلی استعمال میشه به این معنا که شما چرا انقدر چرا اصرار داری که نفی وجوبش رو بکنید که تا دیگه مردم ترکش کنه. بنابراین این ذیل خودش قرینه است برای اینکه امام صادق این امر راجحی میدونسته، اونم راجحی در حدی که خوب گفته نشه، حتی نفی وجوبش هم اعلان نشه گرچه واقعا واجب نیست، تا اینکه این کار انجام بگیره، چون کار راجحی است، شدید هم هست، شدت رجحان هم داره، و نفع فقرای مسلمین هست، فقرای شیعه هست. این مشابهاتش زیاده که یه چیزی که خیلی مؤکده ولی وجوب به اون شکل نداره، وقتی کسی نفی وجوب بکنه میگه آقا تعالی چرا داره نفی وجوب میکنی، حالا که تو ذهن مردم اینه این باستی انجام بگیره، زید باشه این چون به نفع به مصلحت جامعه است، بس مصلحت مسلمان هست. این از همون قبیل. این ذیل خلاصه تناسبی نداره با اینکه این نه واجب باشه، نه مستحب باشه، نه راجح باشه، یه چیزی باشه که فقط همجوری سنی ها در آوردن، اون مندرآوردی سنی ها باشه، اون توسعه دادن اینجا. نه، از این ذیل استفاده میشه که این واقعا اصل رجحان و مشروعیت رو داره و همیشه قرینه، خود این میشه قرینه برای اینکه اون روایات که خیلی هم از امام صادق یا اکثرش از امام صادق، همش از امام صادق ظاهرن صادر شده، روایات اثبات زکات و آنچه که ما دیدیم از امام صادق و من بعد از امام صادق از ائمه، اونا ناظر به همین رجحان باشه، یعنی قرینه میشه برای اینکه مقصود از ثبوت زکات همون زکاتی که راجحه، بلکه خیلی هم مؤکده، خیلی هم استحباب مؤکدی رو داره واقعا، به طوری که امام صادق دلش میخواد این عمل بشه بشه اصلا. مثل خیلی چرا نه، نه این مقدار کافی نیست برای این تعبیر، تعبیر بیش از اینه. بالاخره اینم یک وجه که کسی از ذیل این روایت استفاده رجحان مؤکد کنه و استحباب کنه، بلکه استحباب و مؤکد کنه که این پس هم مشروعه و هم راجعه، ولی خب واجب نیست. و روایات اثبات زکات به این قرینه، این ذیل حمله بر استحباب میشه. خب اینم وجه دوم. بعد یه نکته دیگری هم اینجا هست که حالا اصلا این ادعایی که صاحب حدایق و از دیگران کردن که روایات اثبات رو ما حمله بر تقیه کنیم، این فی نفسه هم قابل قبول نیست. نکاتی به نکاتی که بعضی ها ذکر کردن این نکات رو، من جمله این که این روایات اثبات زکات هم عددش زیاده، مجموعش هم لسانش لسانیست که اصلا قابل حمل بر تقیه نیست. خیلی از این روایات لسانش اصلا ابتداعا از امام بیان شده، اینجوریست که سائل سوال کرده امام جواب داده، سوال از چیز دیگه سوال کرده امام این جواب را داده و یا در جواب اضافه کرده. پس سوال سائل این موضوع ای که اگر تجارت هم کردی باید که زکاتش رو بدی، یا خلاصه السنه این روایات مثبت زکات خیلی از این السنهش قابل حمله بر تقیه نیست. روایات تقیه مشخص روایات است که امام خیلی مختصر جواب میده، مجمل جواب میده و نه اینکه خودش هی تفصیل بده، تشقیق کنه، اگر اینجور شد اینجوری کنید، اگر سرمایه رو به فضلی درش داشت، سودی درش داشت، باید زکات بدی، اگر نه نگرش داشتی برای اینکه بتونی اصل سرمایه رو حفظ کنی، خسارتی بود، نقصانی بود، اونجا زکات نداره. این تفصیلاتی که آمده در این روایات که این تفصیلات در فتاوای اهل سنت هم نیست خیلی هاش، اینا تناسب نداره با حمله بر تقیه. تفصیلات اگر نظر به فقه عامه بود باز مثل اونا فتوا داده میشد، خیلی از این تفصیلات باز آورده نمیشد. یا مثلا روایاتی که در باب سوال سوال کرده از مال یتیم، فی مال یتیم زکاتون، امام میگه نه، بعد میگه الا انت حرکه او الا انت تجربه فاذا عملت به و تجرت به ففی زکات. چنانچه ما بعد خواهیم خوند رو در یه جهت دیگری، روایات زکات مال تجاره مخصوص به باب این روایاتی که گفتیم نیست، غیر از اینا هم آمده. یا در مال مجنون، امرأتون مجنونه فلان مالها به ید اخیها آفیه زکات، امام میگه نه الا ان یعمل به، این همه امام اضافه کرده. خب اگه تقیه است چرا اضافه میکنه؟ خب سوال کرد زکات هست گفتی نه نیست، فرضی را که سائل نکرده شما اضافه کنید بگی این تجره بهی، اگر تجارت شد باش، اگر مال و تجاره قرار گرفت باشتی زکاتشو بدی، اینا قابل حمل بر تقیه نیست. این لسان هاییست که مشخصه امام داره حکم رو بیان میکنه، نه اینکه میخواد مجاراتا للعامه و تقیتا للعامه، اینا خوب این چون یه موجبی برای این نیست که این اضافه کنه از خودش. سوال از مال تجار نشده بود، سوال از زکات در مال یتیم مال مجنون بود. خب میگفت لیس فیه، چنانچه گفت لیس فیه زکات، اکتفا میکرد بود. یا تفصیلاتی که در این روایات آمده، این تفصیلات و تشقیقات و اینکه ادام اگر خسران داشت به اتقو فزکهی لسنت واحده، اینا قابل حمل بر تقیه، این لسان ها نیست واقعا. این نکته خیلی از محققین متأخرین ذکر کردن، درست هم است، مثل مرحوم همدانی و دیگران، حمل این لسان ها بر تقیه واقعا اگر بخواد به عنوان یک جمع عرفی باشه نمیشه، مخصوصا اگر بخواد بحث تقیه از دو راه میشه حمله بر تقیه کرده، که به عنوان یک جمع عرفی، بعضیا در بحث جمع عرفی این رو هم جمع عرفی دانستن که اگر دو دسته یا دو تا روایت با هم تعارض داشت، یکی صریح در خلاف عامه بود، دیگری محتمل بود که جهت صدورش جهت تقیه باشه، خود این ظهور در جدیت اگه ضعیف شد در یه روایتی به جهت وجود کسی که یه تقامن مثلا در مجلس باشه یا سائل مثلا سنی باشه، یه جوری که شاهدی صلاحیت داشته باشه که این روایت جدی صادر نشده با این خصوصیتی که در مجلس سوال و جواب بوده در سائل بوده یا هر چی بوده، اونجا گفته میشه اون روایتی که این خصوصیت درش هست اصلا عرف جمع میکنه بین این دو روایت متعارض، بین که این به جهت تقیه صادر شده. خود حمله بر تقیه هم یه جمع عرفی قرار دادن بعضیا در اون بحث تعارض ادله، اونجا خود این مطرح شده بعضی موارد ممکنه حمله بر تقیه جمع اینو جمع عرفی هم باشه. عرف هم یعنی خودش همین کارو میکنه، وقتی دو طرف دو دسته رو یا دو روایت متعارضی که یکیش این چینینه اون یکی دیگه نه صریح در نفی حکم عامه، این را حمله اینجوری جمع کنه که این جهتش را هم کنه بر عدم جدی بودن و تقییتاً صادر شده به عنوان تقیه. این در این لسان ها نمیاد، این واقعا اگر از باب جمع عرفی بخواد کسی حمله بر تقیه کنه، اگر از باب اسقاط سندی بخواد از باب مرجحیت و سقوط سند روایت مخالف با موافق با عامه به جهت که موافق با عامه است و مخالف با عامه است، دیگه بحث جمع عرفی نیست تا بگیم این لسان مثلا لسان. خب اینم در جایی است که اولا احتمال تقیه باشه، اما اگه احتمال تقیه نباشه روایات مفادش هم خلاف نظر عامه باشه، برخیش این تفصیلات در فقه عامه نیامده، خب اینم مخالف عامه است موافق عامه نیست، وقت مصداق اون ترجیح سندی نداره. یا مثلا جوری باشه که خصوصیاتی در ایش ذکر شده باشه، مثلا همین خصوصیاتی گفتیم خود امام متعرض شده به این، ایشی داره اضافه کرده من که موجبی برای اضافه کردن این نباشه، اینجور موارد اون وقت اون ترجیح سندی هم شاید دیگه شمول نداشته باشه که این رو ساقط کنیم از حجیت، مخصوصا اگر روایات زیاد باشه که مجموع روایات یعنی سندش قطعی باشه یا مستفیض باشه مطمئنون به صدوره بعضه هاش باشه، که اینجا از این قبیله، چون 7-10 تا روایت که تو این عنوان آمده، 3-4 تا روایت به عنوان اموال یتیم و مجنون آمده، اونجا هم میگه یوزکی این حر رکت و تجر بهی عمل بهی یعمل بهی فهو له زامن و علیه زکاتو زکاتش هم باستی بده، اونم که اون روایات در روایاتی که بعد در باب از وقت تعلق زکات زمان اخراج و مستحقین، و تو روایت مستحقین هم باز روایاتی آمده که برای خودت سر سال قرار بده اموال تجاریت را، هر سال یه وقتی رو معین کن ماینظو، از روایاتی که بعد خواهیم خوند. مجموع روایاتی که در باب اموال تجاره آمده واقعا همش اگه انسان جمع کنه که ازش دلالت داره برای اینکه در مال و تجار زکات هست، مجموع اینها ادعا کنه کسی که اینها مجموعش یعلم و به صدور بعضی ها یا یطمئن و به صدور بعضی ها اجمالا، این احتمال این مطلب غریبی است، چون مجموعشون زیاده، همه اینها تقیه است، هم در باب صغیر و در باب مال مجنون و در باب، چون احتمال فرق نیست دیگه، اگر در مجنون یعمل و صغیر یعمل به مال زکات داشته باشه، در کبیر به طریق اولا زکات داره. روایاتی که میگه در مال یتیم و مال مجنون اگر عمل کردی بود، تجارت کردی، باز زکاتش بدی، خب به طریق اولا. اگر این مال مال کبیر بود، باز زکاتش بده. اون دلالتش روشنه، این همون توسعه زکات مال و تجارت، حتی در سبی، مال سبی، تا چه برسه به کبیر، حتی در مال مجنون، تا چه برسه به مال کبیر، غیر مجنون، عاقل. بنابراین مجموع روایاتی که در باب زکات مال و تجارت آمده ظنی و سند نیست که بشه گفت ترجیح سندی به این بکنیم، این موافق عامه است، اون مخالف عامه است، این ساقط میشه از حجیت. ترجیح سندی یعنی سقوط از حجیت روایات موافق عامه، چون معارضه کرده با روایات مخالف عامه. و این در جایی است که سند ظنی باشه، اما اگه سند قطعی شد که سند قطعی نمیتونیم، حجت شرعی نیست که دیگه بخوایم ساقطش کنیم، ترجیح سندی جا نداره دیگه. بنابراین جمع دلالی بر حمل بر تقیه، بنابر قبول این به عنوان نفی یک جمع دلالی، اینجا این روایات لسانش آبی از این جمع. سقوط سندی این روایات هم به موافقت عامه به عنوان مرجح و مرجح سندی، این هم جایی است که قطعی و صدور نباشه اجمالا، اینا قطعی و صدور اجمالا. اصل این مضمون یقینا صادر شده از معصومین که بالاخره در مال تجاره زکات رو امام صادق قرار داده. بنابراین یا بایستی هم حمله بر استحباب کنیم که مشهور کردن که جمع دلالیه، نه جمع اون دیگه سند قطعی باشه نباشه، روایت ظنی هم میتونه آیه قرآن را یا آیه سنت قطعیه را جمع دلالی داشته باشه، اون جمع دلالی دیگه ربطی به سند نداره. یا حمله بر همون استحباب کنیم که مشهور گفتن، یا اگر حمله بر استحباب هم نکرد کسی، یه احتمال دیگر هم اینجا محتمله که قبلا در اون بحثای گذشته هم یه اشاره به این شد در صدر مباحث زکات، که ادعا کنه کسی که این روایات اثبات زکات از باب ولایت خود امام صادق بوده، او قرار داده در زمان خودش به عنوان ولی امر این کار کرده، چون ما در اون روایات حصر پیامبر زکات را در نه چیز عفا اما سوا ذلک اونجا عرض کردیم، این تعبیر جعل و وضع رسول الله از زکات علی تسعه اشیاء و عفا اما سوا ذلک، این یک فرق میکنه با تعبیرات دیگر که در از پیامبر یا ائمه معصومین صادر شده برای بیان احکام شرعی. این ظاهرش شاید این باشه که اصل تشریع زکات و اخذ صدقه، خذ من اموالهم صدقه، این تشریع اولیه الهی است، ولی تعیین ما فیه زکات این تفویض شده به پیامبر اکرم و معصومین علیهم السلام که بر هر چی بتونن قرار بدن، بر بعضی چیزا قرار بدن، بر بعضی قرار ندن. عفا و زع رسول الله، عفا این ظاهرش اینه که این کار مربوط به پیامبره، او این کار کرده، نه به عنوان اینکه حکم شرعی الهی اینجوری بوده. حکم شرعی الهی اصل وجوب صدقه دادنه، اما در کجا، چی، چه مقدار، اینش تفویض شده به پیامبر اکرم ائمه معصومی. و پیامبر هم در نه چیز تثبیت کرده این ره. تشریعات پیغمبر هم بر دو گونه است دیگه، بعضی از تشریعاتش تشریعات الالعبده، جونیست که فقط در زمان خودش، این از اون قبیله و قرینه روایاتی که از ائمه معصومی وارد شده، این از اون چیزاییست که دیگه نمیشه تغییرش داد. اون نه تا حتما واسطی درش باشه زکات، خود پیامبر این کار کرده، مثل جعل دو رکعت نماز رباعیه سوم و رکعت سوم و چهارم در روایات است که وضعه ما رسول الله، یا مثلا در روایات حد شارب مسکر، شارب خمر، اونجا آمده که 80 جلده در روایات از امیرالمومنین صادر شد که این به پیامبر این مقدار تحدید کرده و الا در چیز نیست. جعل حده 80 جلده که از در روایات متعدد این آمده. اینا چیزایی است که پیامبر به عنوان ثابت و دائم قرار داده، اینا میمونه تا آخر. معادای این را دیگه مربوط میشه به حاکم شرع ائمه معصومین خودشون هم میتونستن قرار بدن، اونا که به شکل دائم هم میتونن قرار بدن، به شکل موقت زمان خودشون هم میتونن قرار بدن. اگر ما حمله بر استحباب رو نتونستیم بکنیم، استفاده کنیم از اون دو وجه گذشته، لااقل این روایت رو حمله بر تقیه نمیشه کرد. این روایت زیاد رو میشه به این که امام صادق خودش قرار داده این رو، همین گفته اونجا گفته پدرش به امام باقر سلام الله علیه ما که چرا این میگی حتی یکف الناس عن، حالا امام خودش این قرار داده. در روایات زکات مال تجارت مثلا نگاه میکنه اکثرش یا کلش، من هر چی دیدم از امام صادق، حالا ممکنه یکی دو تا روایت هم از امام باقر، نه پیغمبر اون مال پیغمبره، بله ما پیغمبر قرار نداده بابا خیلی خوب حکم پیغمبر، نه پیغمبر حکم تشریعی هم داره، عرض کردم اونه که پیغمبر قرار داده بر نه تا، او تشریعیه تا ابد هست، اونه کسی نمیتونه عوض کنه بر اون نه. عزیز من اون نه تا که ما نمیگیم حکم ولایت، اون نه تا چون پیغمبر قرار داده ثابت قرار داده تا ابد هست، حکم تشریعیه، پیغمبر تشریع میکرده. هم روایات صحیحه داریم در این، هم روایات فقهی داریم، هم کلیش داریم در کافی هست که پیغمبر حق تشریع داشته کلا، و هم از روایاتی که آمده در باب رکعت دوم و سوم و چهارم در ما سنه رسول الله و شرعه رسول الله، روایات متعدد است که پیغمبر این اون نه تا، اون نه تا تشریع، من نمیگم اون نه تا ولایتیه، یعنی حاکم نمیتونه اون نه تا رو برداره. و اما ما عدا ذلک، ما عدا ذلک که عفا رسول الله، خب پیغمبر عفو کرده، امیرالمومنین قرار داده، امیرالمومنین بر خیر قرار داده، قبلا بحث کردیم، خیلی خب دیگه حالا مباحثه نکنید. جعل امیرالمومنین الزکات علی البرذون، اونجا خوندیم قبلا، خب این چیه؟ با اینکه تو همون روایاتی که آمده که عفا رسول الله آمده و جعل ان کان امیرالمومنین یأخذ الزکات من البرذون، یعنی بر از اسب یا از اسب مثلا ماده یا قاطر، تو اون روایات هست. اینجا هم همینجور امام صادق دیده خب فقرهای شیعه زیادن، گفته خیلی خب زکات مال و تجارتون هم بدید، میتونه این کار رو کنه، همجور که امیر المومنین وزعهو علی البرزان، وزعهو علی کجا والخیل، توی روایات دیگه داره وزعهو علی الخیل، اینجا هم همینجور. اونجا ما عرض کردیم که این مطلب هم مطلب درستی است که از عفا هم باز استفاده میشه که خود ائمه و پیامبر اکرم این ولایت دارن، قهرن ولی امر هم اگر بعد از زمان غیبت قائل به کسی به ولایت مطلقه شد که میشیم، اونم این ولایت داره. این روایت شد از این باب باشه که امام صادق خودش اینه قرار داده در بر چیز وضع از زکات مال تجاره را، و تجار شیعه زمان خودش که بدن تا فقرا و مساکین اونا محروم نشن. بالاخره این روایت وجوب ثبوت زکات را در مال و تجاره، یا باز حمله بر استحباب کنیم که همون هم درسته به اون دو وجهی که گفته شد، یا کسی اون دو وجه قبول نکرد این روایت قبول کنه، که دیگه اینجا این روایات اینجوریست که تقیتا صادر شده باشه. همه این روایات بخواسته خلاف واقع را، ترس از عامه و تقیه از عامه، این همه روایت بیاد با این لسانهای مختلف تفصیلات مختلف خود امام هم بیان کنه بدون اینکه سوال کرده باشه اصلا از اون، این به هیچ وجه نه محتمله در این روایات، نه قابل زیاد هم هست از نظر عدد این روایات، نمیشه این مرجح سندی قرار داد. قهرن باز برایش توجیه پیدا کرد، توجیه میشه این. اگر اون جمع عرفی را، حمله بر استحباب را جمع عرفی ندونیم که میدونیم و حرف درستی، حرف مشهور، لااقل از اینه که این هم بشه بر این که امام در اینجا خودش جعل کرده. چطور در بعضی روایات دیگه هم، در روایات خمس هم آمده، قبلا هم اشاره کردیم، یه روایات ابن محذیار در باب خمس، اونجا درش تعبیر شده که جعل تو زکات در یه قسمتیش بر خصوص غلات کذا و عفو کرده اونجا از دادن زکات در بخشی از چیزایی که در از همون تسعه هم هست. معلوم میشه که خود ائمه هم اعمال عفو و اخذ زکات رو میکردن، قرار میدادن، میدن وضع مثلا شیعانشون در یک سال از نظر درآمد وضع ناجوریه، ناسالمیه، یا حکام جور ازشون چیزایی گرفتن، اینم باز بگیرن چی میشه؟ عفو میکردن اونها رو، قرار نمیده. یا اخبار تحلیل که خب خمس خوب ثابته به ادله اولیه، مخصوصا در غنائم اخبار تحلیل آمده. ائمه از این اعمال این ولایت ها رو میکردن، هم در زکات روایت داره، هم در خمس روایت داره اخبار تحلیل، هم در طرف اثباتش روایت داره که همون وضع امیر المومنین از زکات علی البرزون و الخیل و امثال اینا، هم در نفیش هست. بنابراین این روایت هم حمله بر این میکنیم، امام صادق دیده که در زمان خودش وضع کنه این زکات را، بگیره، یعنی بگه بشون به تجار شیعه که بدید به فقراتون زکات مال و تجاره ره، اینم وجهی میشه از وجوه جمع بین این دو دسته. اون روایتی که نفی میکنه که عکس بیشترش از امام باقر صادر شده، روایت نافی ناظر به نفی اولی است، یعنی پیغمبر این واجب نکرده، در همون نقطه واجب کرده، این ضمن اون چیزی نیست که پیغمبر اکرم واجب کرده باشه که تا ابد بمونه. جعل امام صادق در اون روایت از باب جعل ولایتی است. اینم میشه یه وجه جمعی دیگری بین این دو دسته از روایات. این بحث در جهت اول بود که اینکه حالا این اصل این استحباب آیا ثابت میشه یا نمیشه، و به این ترتیب معلوم شد که این استحباب ثابت میشه. اون دو وجه اول مورد قبوله و واقعا استفاده استحباب قدر متیقن از این روایات دسته اوله. و صلی الله علی محمد.